به این فناوری جدید که البته خب خیلی هم جدید شاید نشه گفت مطرح میشه.
درست.
مثلا یکی از کاربران فضای مجازی راجع به هزینه هایی که این هوش مصنوعی میتونه توی کسب و کار براشون ایجاد بکنه صحبت کرده و گفته میدونه که افزایش بهره وری با هوش مصنوعی اتفاق میفته، اما در برخی از موارد این هزینه هاست که مانع پیشرفت استفاده از هوش مصنوعی توی فرآیند کاریش میشه. توی بحث دیگه که حالا من یادداشتم کردم گفته شده در دغدغه‌ها و مواردی که هوش مصنوعی یا اینترنت اشیا برای فعالان اقتصادی ایجاد میکنه، موضوع زیرساخت‌ها توی کشور هست. بعضن بحث اینترنت مطرح میشه، بیشتر من این رو شنیدم و خواندم توی فضای مجازی که ما مشکل اینترنت پایدار برای استفاده از این فناوری به شدت مهم که مهمان عزیز هم اشاره کردن، نفر شهید انقلاب بهش به شدت تاکید داشتن که ما باید پیشرفت بکنیم دارن. نکته بعدی که به عنوان دغدغه مطرح شده بحث باز هم نظارتی، من شب گذشته راجع به سکوی دیجیتال هم گفتم، ما بحث نظارت توی سکوها و نظارت توی این ابزار رو خیلی برای فعالان صدر کسب و کارها میبینیم، چون بالاخره یه ریسکه دیگه. نوشتن خیلی از فعالانی که توی حالا کسب و کارهای مجازی یا همین هوش مصنوعی دارن فعالیت میکنن که ما یک نوع تضمین رو نیاز داریم واسه اینکه این فناوری رو هرچی بیشتر توی کارمون برای افزایش بهره‌وریمون استفاده بکنیم. من نمیدونم چقدر زمان دارم، میتونم ادامه بدم؟
یک دقیقه برای جمع‌بندی.
خب جمع‌بندی من گفتم بیشتر این که مردم یا کسب و کارها مشتاق هستن از هوش مصنوعی استفاده کنن که میشه 100% این رو گفت، بله خیلی مشتاق هستن، به شرطی که این دغدغه‌ها تا حدودی، حالا اگر کاربران تا حدودی رفع بشه و بتونن با آموزش‌های بیشتر این فناوری جدید رو توی کارشون بیارن و بهره‌وری کارکنان رو بالا ببرن. به عنوان جمله آخر از خدمتتون که مخاطبان شنوندگان عزیز ما میتونن مواردی رو که براشون دغدغه است تو حوزه‌های اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی رو با هشتگ فرصت در فضای مجازی تو هر کدوم از پلتفرم‌هایی که دسترسشون هست برای ما بگذارن تا ما بتونیم از این طریق باهاشون ارتباط بگیریم و پیامشون رو به عنوان سوال برای مهمان‌ها و شما موجود محترم بخونیم.
خیلی متشکرم از شما خانم عزیزی، با شما خداحافظی می‌کنیم.
شما بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. همچنان با ادامه برنامه رادیو فرصت در خدمت شما هستیم. اگر شما هم نظر و نکته و مطلبی دارید، همونطور که اشاره شد، میتونید با عبارت هشتگ فرصت نظرها و دیدگاهاتون رو مطرح بکنید، از دغدغه هاتون در حوزه کسب و کار و البته همین محوری که مطرح شد یعنی هوش مصنوعی هم برای ما بیشتر بگید. اگر هم دوست دارید پیامک بفرستید به سامانه پیامکی شبکه اقتصاد یعنی 30367، این امکان براتون وجود داره و ما هم سعی میکنیم راجع به این موضوع و موضوعات مرتبط با بحث کسب و کار نظرها و دیدگاه های کارشناس محترمی که انشالله در ادامه خدمتشون خواهیم بود رو جویا بشیم. همراه و مخاطب و شنونده ما باشید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
حالا یک قدم از ابزارها فاصله بگیریم و برسیم به خود تصمیم. یک کسب و کار با فروش ادامه پیدا نمی‌کنه. باید حساب هزینه ها رو داشت، قیمت رو درست تعیین کرد و مشتری رو هم شناخت و برای پولی که وارد و خارج میشه برنامه داشت. این بخش ما رو میرسونه به سوالهایی که احتمالاً خیلی از صاحبان کسب و کار با اونا درگیرن. وقتی قیمت‌ها تغییر میکنه چیکار کنیم؟ چطور خرید کنیم؟ چطور قیمت گذاری کنیم؟ چه زمانی توسعه بدیم و چطور بفهمیم فعالیت اقتصادی ما واقعاً سود میده؟ امشب در استودیو دانش قرار این سوالها رو دقیق‌تر بررسی کنیم.
در استدیو دانش قرار است سوالهای شما را به یک متخصص بسپاریم. سوالهای درباره کسب و کار، تصمیم گیری و راههایی که می تواند مسیر یک کسب و کار را بهتر کند. امشب دکتر مهیار رمضان خانی، دکترای اقتصاد، کارشناس و مشاور کسب و کار و استاد دانشگاه مهمان ماست تا به پرسش‌های شما پاسخ بدهد و تجربه و دانشش را با شما به اشتراک بگذارد. اگر سوال یا مسئله‌ای در حوزه کسب و کار دارید، همین حالا برای ما پیامک کنید. 30036 37. سوال شما موضوع گفتگوی امشب در استودیو دانش است.
خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه و مخاطب ما هستید. امیدوارم که در ادامه هم شنونده برنامه باشید و همونطور که اشاره کردیم وارد استدیو دانش میشیم و گفتگو میکنیم با مهمان ارجمندمون آقای دکتر مهیار رمضان خانی. آقای دکتر سلام به شما، وقتتون بخیر باشه، بسیار خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد و شب بخیر میگم، در خدمت شما هستم.
زنده باشه. آقای دکتر این روزا بخریم یا بفروشیم؟
این روزا هم باید خرید هم باید فروخت.
چه بخریم و چه بفروشیم؟
بالاخره فعالیت اقتصادی ما یه چیزی رو یادمون باشه. مهمون قبلیتون رو من توجه کردم به صحبتاشون، خیلی الهام بخش بود صحبتای ایشون. اما ما بدونیم که امروز در جامعه ما خیلی‌ها دنبال بازارهای موازی هستن، طلا، ارز، بورس و موارد متنوعی دیگه، بازارهای متنوعی دیگه. اما بدونیم که حفظ ارزش با خلق ارزش متفاوته. امروز ما اگر حرف از تو همه جمعمون حرف از خریدن طلا، فروختن طلا، خریدن ارز، فروختن ارز هست، بدونیم که این فقط حفظ ارزشه. کار اصلی رو کارآفرینی میکنه که ارزش رو خلق میکنه. پس ارزش خلق کردن با ارزش رو حفظ کردن متفاوته. پس درود بر هر کسی که تو این شرایط داره کارآفرینی میکنه، خلق ارزش میکنه، ایجاد شغل میکنه، سفره ای رو پهن کرده که عده دیگه هم بتونن ازش متنعم بشن. این خیلی ارزشمنده و امیدوارم برنامه های اینچنینی بتونن کمک کنن به این که ما کارآفرین های بیشتری داشته باشیم و تشویق کنیم به کارآفرینی.
آقا همه اینا رو گفتید ولی من شنیدم سه ماهه پایانی 2026 قراره اونس طلا رو 5000 تا بره. راسته؟
والا
چقدر قضیه صحت داره؟ چیکار کنیم؟ بخریم یا بفروشیم؟
امیدوارم حتی اگه اونس طلا به 5000 دلار و حتی بالاتر میره، ما خریدار طلا نباشیم، ما شغل درست کنیم.
شغل درست کنیم. خیلی عالی. خب این نگاهی که شما دارید بسیار ارزشمند هستش. البته بپذیریم جامعه ایرانی به واسطه شرایط اقتصادی که در طول سالهای اخیر شکل گرفته و البته امسال هم تشدید شد به واسطه جنگ تحمیلی که از روی آمریکا و رژیم صهیونیستی ایجاد شد، خودش رو ناچار می‌بینه به اینکه مدیریت مالی بکنه. حالا ما نمیگیم بحث اصلا طلا و اینها، اما قطعا نیاز به مدیریت مالی هست که فشارهای اقتصادی رو بتونه مدیریت بکنه. چقدر پیشنهاد می‌کنید به شکل دادن کسب و کار در این فضا؟
از خدمت شما، طبیعتا هر کسی برای نگه داشتن سطح رفاه خودش و خانواده‌اش ترجیح میده تا حداقل رو بیاره به بازارها و سرمایه‌گذاری کنه. درست. اتفاقی که افتاده متاسفانه بعضی ها سرمایه گذاری رو با سفته بازی اشتباه گرفتن. ببینید در بحث سرمایه گذاری ما انواع مختلف سرمایه گذاری، سرمایه گذاری میتونه مولد باشه، میتونه سودآور باشه، میتونه صرفا سفته بازانه نباشه. امروز اگر ما وارد بازار طلا بشیم، وارد بازارهای ارز بشیم، به حساب این که ما قرار مدیریت مالی کنیم، ببینید مگر چند درصد از ثروتمون رو میتونیم تبدیل به طلا و دلار کنیم؟
درسته.
ما همون قدری که داریم در بازار دلار و بازار طلا سود میبریم، در واقع همون قدر داریم کاهش ارزش پول ملی رو شاهد هستیم و همون قدر هم داریم در مابقی زندگیمون ضرر میکنیم. خانه شما تا ابد به ریاله. درست. ماشین شما تا ابد به ریاله. حالا من فرض میکنم شما 2000 دلار یا 2 اونس طلا هم در خانه داشته باشید، مگر حجمش نسبت به ثروت شما چقدر است؟ پس این مدیریت مالی شاید با نقدینگی ما یا به قول اقتصاددان همه تخم مرغامون رو تو یک سبد نذاشتیم، شاید به عنوان مدیریت مالی تاثیرگذار باشه، معنی داشته باشه، اما آینده خاصی رو نخواهد داشت، به خاطر اینکه شما فقط دارایی خودتون رو حفظ کردید، بهش ارزش خاصی ندادید. یادمون باشه همه کسانی که امروز کارآفرینن در جهان یا در ایران فرقی نداره، اونها حتما بهتر از ما بلدن در طلا سرمایه گذاری کنن، در ارز سرمایه گذاری، اما چرا نمی کنن؟ چرا کماکان ما میبینیم خیلی ها دارن کارخونه احداث میکنن، شرکت های دانش بنیان داره احداث میشه؟ چه چیزی هست که اونها رو جذب میکنه و باعث این میشه که اونها رو بیارن به این بازارها؟ به نظر من آینده‌ای هست که اینها در تولید، در اشتغال و یا در نوآوری میبینن به صورت کلی. اون آینده بسیار بزرگتر و سودبخشتر از ارزم به خدمت آینده‌ای که ما قراره درش طلا داشته باشیم و مقداری دلار.
این فرمایش شما کاملا درسته. من میخوام یه نکته دیگه هم اضافه کنم و بعد حالا انشالله بریم به سراغ پیام‌هایی که دوستانمون فرستادن. اونم این که شاید خیلی جواب بدن ما که تجربه یا تخصص لازم رو برای ورود به حوزه کسب و کار نداریم، شاید چاره‌ای جز این نداشته باشیم که سرمایه‌ام رو به هر روشی که میتونیم نگهش داریم و از ارزشش، از افتادن ارزشش در واقع جلوگیری بکنیم. در این مورد چه نکته‌ای دارید شما؟
من نمیتونم بپذیرم که ما کسی رو داشته باشیم که هیچ کاری بلد نباشه، هیچ ریشه‌ای در هیچ کسب و کاری نداشته باشه.
درسته.
و عرضم خدمت شما هیچ دانشی رو نداشته باشه. ما اگر امروز به شغل‌های مختلف نگاه کنیم، عموماً یا شغل پدری بودن یا از راه تحصیل در دانشگاه سپری شدن یا از طریق یه اتفاق، یه کاریابی، یه لحظه اتفاق افتاده، همه ما این تجربه ها رو اطرافمون داشتیم و دیدیم. ما بعید میدونم کسی رو داشته باشیم که بگه از دست من هیچ کاری بر نمیاد جز خریدن طلا و دلار. من نمیگم ما طلا و دلار نخریم یا این کار رو نکنیم. من میگم این کار آن آینده‌ای که ما رو به استقلال مالی برسونه نخواهد
داشت.
چون اگر گذشتگان ما هم این کارو میکردن، ما الان احتمالاً الان من و شما در رادیو نبودیم، یا دلار فروش بودیم یا طلا فروش.
آقا حالا بذارید با یه پیامی من شروع بکنم که در ارتباط با همین بحثمونه. گفتن آقا در شرایط تورمی فعلی کارشناس برنامه راه اندازی کسب و کار جدید رو منطقی میدونن یا بهتره فعلا سرمایه‌مون رو حفظ بکنیم؟ پاسخ شما.
عرضم خدمت شما، ببینید کلن کسب و کار یا مشاوره کسب و کار یه نسخه ثابت برای همه نیست.
خب.
وقتی ما میریم پیش مثال میزنم، وقتی ما میریم پیش فوق تخصص قلب، از ما چی میخواد؟ میگه نوار قلب، سابقه خانوادگی، بیماری و و و و داده های مختلف رو از ما میگیره، نسبت به اون داده ها ما رو قضاوت میکنه و یه نسخه دست ما میده. بدون داده، این که من یک حکم کلی رو برای همه امروز بخوام صادر کنم، بگم عزیزان کسی الان وقت کسب و کار نیست، پس اینایی که امروز دارن با گردش مالی زیاد کسب و کار میکنن، پس اینا از کجا تو همین شرایط تورمی دارن کار میکنن؟ ببینید، پس ما نسخه یکسان برای همه افراد نداریم. خود افراد هم روانشناسی رفتاری مالیشون خیلی تاثیرگذاره. فردی هست ریسک پذیره، در شرایط تورم حتی میره تولیدی خودش رو گسترش میده، ریسک پذیره، میگه هم الان که رقبای من عقب کشیدن، وقتشه که من بازار بیشتری بگیرم، سهم بازار بیشتری بگیرم. پس این فرد چیه؟ ریسک پذیره.
دکتر خود شما بودی این کارو میکردی امروز؟
بسته به سرمایه شخصی داره. من اگر کسب و کار خودم بود، به عنوان یه فرد ریسک خونسا هستم، من خودم از نظر رفتار شناسی مالی، من عمدتاً به کاری که در قبل انجام میدادم با همون روند ادامه میدم.
نه سرعتش میکنید،
نه سرعت زیاد میکنم، نه سرعت
کم میکنم. خیلی نکته جالبی بودش. اتفاقا یه نکته هم داریم، دوست دیگرم گفتن که آقای دکتر برای شروع یک کسب و کار در شرایط اقتصادی امروز به نظرتون سرمایه مهمتره یا ایده و مهارت؟
همه کسب و کارها با ایده و نوآوری شروع میشن، با سرمایه ادامه پیدا میکنن. اگر شما سرمایه کلانی رو وارد یک کسب و کاری کنید که هیچ نوآوری و ایده و خلاقیتی درش نیست، صرفا تکرار کسب و کارهای رقیب هست، قطعا اون سرمایه کلان از بین خواهد رفت.
این قبول گفته در شرایط اقتصادی امروز.
در شرایط اقتصادی امروز
منطقی من پولمو بریزم وسط، مثلا با توجه به ایده و مهارتی که دارم، یه همچین ریسکی بکنم یا الان موقعش نیست؟ این سوالیه که این دوستان پرسیده، به نظرم سوال قابل تعمل.
شاید ما با وجود این نااطمینانی ها بسیاری از افراد ترجیح بدن امروز وارد بازار نشن، اما یادمون باشه و قهرمان ها رو و افراد کارآفرین موفق رو همین طوفان ها و حوادث می سازن.
خب وقتی برعکسش هم ممکنه ها،
وقتی همه دست
کشیدن، فردا توصیهش رو بکنی ولمون نمی‌کنن دوستان.
نه نه نه، باید قبول کنیم که وقتی که همه دست کشیدن برای شما سهم بازار گرفتن، من نمیگم که ببین این خیلی بستگی به حجم سرمایه شما داره. اگر درسته. امروز تمام دارایی شما خلاصه میشه، مثال میزنم، به 1 میلیارد تومان پول، طبیعتاً نباید وارد این بازار شید چون تمام دارایی شماست.
حتماً این چه تعریفی داره؟ بعد چجوری تقسیم بشه؟
ببینید حتما
ورود افراد توی فضای
کاری، هر کسی نسبت به مصارف شخصیش باید سبد سرمایه گذاری داشته باشه. سبد سرمایه گذاری معنیش نیست همه پولتون رو ببرید کارآفرینی کنید، نه، حتما بخشی از پولتون باید در اوراق باشه، حتما بخشی از پولتون باید در بورس باشه، حتما بخشیش اگر امکانش هست در ملک باشه، حتما بخشیش باید نقدینگی باشه برای نیازهای روزمره شما.
بورس رو پیشنهاد میکنید؟ قدیما یه ده دیگه هم پیشنهاد میکردن.
واقعیت اینه که ارزش دلاری بورس ما امروز ارزش پایینی داره و ارزندگی بالا،
یعنی واقعی ترین شکل ممکنش.
بله حقیقت اینه.
خیلی متشکرم،
امیدوارم.
میخواییم بریم این نکته جالب، امیدوارم بریم در ادامه برنامه به سراغ نیما عزت‌پور. ایشون رفته به سراغ بازاری ها و از دغدغه ها و پرسش هاشون در حوزه کسب و کار نکاتی رو آماده کرده. بریم بشنویم، خدمتتون هستیم.
به نام خدای مهربون. سلام به شما شنوندگان خوب شبکه رادیوی اقتصاد، من نیما عزت‌پور هستم و امروز هم با مردم عزیز میخوایم صحبت بکنیم و یه سری سوال ها ازشون بپرسیم. قطعا جواب این سوال ها به صورت کارشناسانه توسط کارشناس محترم برنامه پاسخ داده خواهد شد. اینجا رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. همونطور که عرض کرده بودم و قول داده بودیم، خدمت مردم عزیز هستیم و دوستان عزیزی که اینجا کنار ما هستن. آقا سلام علیکم، ارادتمندیم.
سلام، ارادت، خسته نباشید.
سلامت باشه، خودت معرفی کن.
من سجاد اخوان هستم.
آقا سجاد بزرگوار، شغل شریفتون؟
مهندس پرواز است.
مهندس پرواز. خدمت شما عرض شود که چند سالتونه؟
40 سال.
تو بحث سرمایه گذاری چقدر فعال هستید؟
بیزینس میکنید.
بیزینس میکنید، بسیار خوب. اگر امروز بخریم فردا قیمت ها پایین بیاد، چی کار باید بکنیم به نظرتون که ضرر نکنیم؟
سرمایه نگه داریم.
این نظر شماست. حالا این سوال هم به ما جواب بده، وقتی قیمت ها مدام تغییر میکنه، اصلا چه زمانی برای خرید مواد اولیه به نظر شما مناسبه؟
در اولین فرصت اولویت رو باید بذارید تو خرید مواد اولیه.
یعنی برای شما مهمه که سریع مواد اولیه رو تهیه کنید.
100% چون بازار خیلی نوسان داره.
بسیار خوب. چقدر از سرمایه‌مون رو درگیر خرید بکنیم که پولمون توی انبار نخوابه، یعنی توی حسابمون نمونه، سود کنیم؟
1/4.
چرا؟
بخاطر اینکه با مابقیش دوباره جای دیگه سرمایه گذاری بکنیم.
حالا ما در خصوص این جواب و حالا پاسخی که این دوست عزیزمون آقا سجاد بزرگوار گفتن، توی استودیو کارشناس محترم برنامه‌مون نشستن و میخوان به صورت کامل جواب بدن. شما از کارشناس محترم برنامه ما چه سوالی دارید؟
چطوری میتونن جلوگیری کنن تغییر نوسان قیمت که اینقدر مردم رو ضرر میکنن و هر روز دستشون و سفرهشون خالی تر میشه؟
بله، پس ما منتظر میمونیم کارشناس محترم برنامه این سوال رو پاسخ بدن. و اما دوستان عزیز دیگه ای هم هستن که میخوان گفتگو بکنن و سوالاتشون رو مطرح بکنن، ولی قبل از اینکه حالا سوالاتشون رو بشنویم، ما چند تا سوال میپرسیم ازشون. اول یه سلام علیک داشته باشیم. آقا سلام علیکم، ارادتمندید.
سلام، خسته نباشین، قربون شما.
خدا قوت. خودتو معرفی کن.
حسین پروایی.
آقا حسین عزیز، چند سالته؟
45 سال.
45 سال. چند سال کاسب محلی؟
حدوداً 25 سالی ندارم کاسبی میکنم.
انشالله خدا حفظت بکنم. آقا یه ما چند تا سوال میپرسیم ازتون. چطور قیمت محصولمون رو تعیین بکنیم که هم مشتری از دست نره، هم خودمون ضرر نکنیم؟
قدیم 25-30% میکشیدم رو جنسات، چون جنسات ثابت بود، هم مشتری راضی بود، هم کاسب بوده راضی بود. ولی الان با این وضعیت کاسبی که 25% بکشی روش، دوباره هر دقیقه جنس میره بالا، با این وضعیت فایده ای نداره.
نظر شماست دیگه. یه سوال دیگه برای کسب و کار کوچیک. فرض کن شما یه کسب و کار کوچیک در واقع انجام دادی، خرید نقدی بهتره یا خرید کمتر و یا در چند مرحله خرید انجام بشه؟
والا فکر کنم کم کم خرید بشه بهتره. کم کم خورد خورد آدم خرید کنه بهتره، اونجوری اذیت نمیشه طرف تو این وضعیت بازار کاسبی.
اگر بخواید با یه سرمایه کم شروع بکنیم،
پولمون رو اول کجا خرج کنیم؟ یعنی چجوری این کار رو انجام بدیم به نظر شما؟
به نظر من آدم باید اول با سرمایه کم میخواد شروع بکنه، یه شغلی انتخاب کنه که سرمایه که میخواد کمتر باشه، یا بره یه جایی که شروع بکنه که مثلا سرمایه کمتری بخواد انجام داشته باشه
که ضرر نکنه دیگه، درسته؟
که ضرر.
بسیار خب، از کجا بفهمیم یه کالا کلن پرفروشه خب، یا نه فقط مد شده که این در واقع این اومد بخریم؟
این سوال رو دوست دارم کارشناسا جواب بدن.
قطعا کارشناسان مرتبط در واقع این سوال رو جواب خواهند داد. سوال دیگه از کارشناسا ندارید بپرسید؟
یه سوال که چیکار کنیم که کسب و کارمون بهتر بشه.
بسیار خوب، به صورت کلی حالا شما پرسید، ولی خب قطعا تو این برنامه ما در رادیو اقتصاد سوال رو به صورت تخصصی جواب خواهیم داد. پس همراه ما باشید در رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
آقا ببخشید یه لحظه میتونم صحبت کنم؟
بله آقا، آقا ارادتمندیم، خواستم دیدم اینجا داشتی گوش میکردی. اول خودتو معرفی کن دیگه، حالا که اومدی با هم گفتگو بکنیم یه گپی با هم بزنیم. خودتو معرفی کن.
من پارسا هستم.
آقا پارسا چند سالته؟
22.
22 سال. آقا من در خدمتم، سوالی داشتی دیدم داری گوش میکنی، اگه سوالی هست بگو.
میدونید به نظر من برای بهبود کسب و کار فناوری پیشرفته باید دخیل باشه.
شما خودت کسب و کاری داری هنوز یا نه؟
من فعلا نه.
ولی تو فکرش هستی؟
بله تو فکرش هستم.
بزرگوارانی هستن در داخل استودیو که سوالات رو در واقع جواب میدن و کسایی که دنبال کسب و کار بهتری هستن و دوست دارن کسب و کارشون توسعه پیدا بکنه بهشون کمک میکنن. ازشون چه سوالی داری؟
خب ببینم با توجه به علم فناوری روز چجوری باید این کسب و کار رو توسعه بدیم؟
بسیار عالی. آقا پارسا این سوال از کارشناسامون پرسیدن، پس ما منتظر میمونیم در رادیو اقتصاد در موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز پاسخ آقا پارسا رو بشنویم. آقا خیلی ازت متشکرم و خدا نگهدارت باشه.
سلامت بشید، خدا نگهدارت.
عزیز دلیت خیلی ممنونم که همراه بودید و همراه ما میمونید. اینجا تهران، رادیو اقتصاد.
خب دغدغه سه نفر رو شنیدیم، نکاتی که مطرح شد حالا من دونه دونه راجبشون صحبت میکنم با مهمان گرامیمون آقای دکتر رمضان خانی. شما هم میتونید نظرهاتون رو بگید 30036 37 3-4-0-36-37. میتونید شما هم دغدغه ها، سوال ها و نکاتی که به حوزه کسب و کار ارتباط پیدا میکنه رو با ما در میون بگذارید. بریم به سراغ گفتگومون با مهمان گرامیمون آقای دکتر رمضان خانی. آقای دکتر، این گزارشی که همکار گرامیمون آماده کرده بودن سه مرحله داشت. آقا سجاد مهندس پرواز بود و یه سری اطلاعات ماشاءالله از حوزه بازار و بورس و سرمایه داشت. اصلا من خودم موندم گفتم چه مسلط بودن ایشون. میگفتن یک چهارم سرمایه رو باید بذاری کنار کلن. اینجوریه؟
یک چهارم سرمایه چقدرم خیلی مهمه، سوال مهمیه. ولی اینکه شما همیشه باید نقدینگی داشته باشید برای برنامه‌های پیش‌بینی نشده و مصارف پیش‌بینی نشدنتون، این حرف بسیار درستیه.
و گفتن که چطور از این همه نوسان قیمت جلوگیری کنیم. اینو دیگه دکترای اقتصاد بودین دیگه، الان جوابشو بدین آقا.
ببین یه سری واقعیت‌ها رو باید بپذیریم. ما کشوری هستیم که مورد حمله قرار گرفتیم. ما سالانه حدوداً 40 میلیون تن واردات داریم. از این 40 میلیون تن 70% از بنادر جنوبی کشور. درسته. وقتی ما بنادر جنوبیمون در محاصرن یا بعضن آسیب دیدن با شدت خیلی زیاد، طبیعی است که ما کمبود کالا داریم، افزایش قیمت داریم ناشی از کاهش عرضه، عرضم خدمت شما، و طبیعی است با شرایطی که الان هست، نظام بانکی ما تحریمه، مبادلات مالی ما با دنیا محدوده، طبیعتاً نمیشه توقع داشت که یک سیاستگزار بیاد و یک شبه همه چیز رو درست کنه. اما ما امیدواریم، یعنی من امیدوارم سیاستگزار فعلی پولی کشور، بانک مرکزی، با کنترل ناترازی بانک ها، با جلوگیری از رشد نقدینگی و پای پولی کشور بتونه ثبات رو برگردونه به کشور و انشالله نذارن که تورم به حد سرقمی برسه. من امیدوارم که آقای همتی و سایر عزیزان بتونن با سیاستگذاری درست جلوی نرخ رشد تورم رو بگیرن و امیدوارم که بشه با کنترل ناترازی بانک‌ها و رشد نقدینگی این مهم به دست بیاد.
خب تو صحبت های همین اخیر آقای همتی من دیدم که تأکید کرده بودم به این که ما اومدیم یه مدیریتی رو تو همین چند وقت اجرا کردیم که نذاریم در واقع ارزش پول کاهش بیشتری پیدا بکنه. حتی من دیدم که به مصاحبه های وزیر اگر اشتباه نکنم اقتصاد آمریکا هم اشاره کرده بود که این آدم حالا معتقد بوده که اقتصاد ما از هم خواهد پاشید و دیدی که اتفاق نیفتاده. حتی خود آمریکا هم ما میبینیم به واسطه همین ماجرایی که ما در تنگه هرمز شاهدش هستیم فشار اقتصادی داره روش تأثیر میگذاره. من مصاحبه اخیر آقای همتی رو داشتم میخوندم، این نکات رو اشاره کرده بودن. حالا اگه نکته‌ای دارید شما برای تشریح
بدید. اولا تاب‌آوری اقتصاد ما در شرایط بحرانی بسیار بالاست.
درست.
این چند تا فاکتور داره. یک بخشش اینه که ما بسیاری از کالاهای استراتژیکمون، بسیاری از نیازهای روزمرهمون در داخل تولید میشه. خب این تاب‌آوری کشور ما رو برده بالا. ما در حوزه انرژی تولید کننده هستیم.
درست.
پس قطعاً اونجور که سایر کشورها ضربه میخورن از افزایش قیمت انرژی، کشور ما ضربه نمیخوره. از طریق دیگر هم ما یک اقتصادی بودیم که سالها تحریم رو تجربه کردیم.
این تجربه
در روز جنگ به کار ما اومد.
راست میگید. خب بریم به سراغ مورد بعدی. عزیزی که با نام حسین آقا اونجا صحبت کردن میگفتن که قدیم ما 25% تا 30% روی جنس در واقع اضافه میکردیم و به شکلی هم ما راضی بودیم هم خریدار، اما امروز شرایط به شکلی داره پیش میره که دیگه اون عدده قابل تکرار نیست مثل گذشته و حالا میگفتن که ما خریدمون هم الان داریم کمتر انجام میدیم، حجم کمتر که رو دستمون هم نمونه. دو تا موضوع رو مطرح کرد، یکی این که اولویت ما برای خرید کالا پرفروش بودن اون کالا باشه یا اصطلاحاً بروز بودن و ترند بودنش تو بازار.
از آن خدمت شما، ببینید یه نکته خیلی مهمی هست، فکر کنم مهمترین نکته بحث امشب ما باشه. ما در رکود تورمی هستیم. وقتی در رکود تورمی هستیم خب طبیعتاً کالای جایگزینی که ما برای کالای فروخته شده میخوایم قرار بدیم حتما افزایش قیمتی داره و ما از تامین کننده مجبوریم با قیمت بالاتری خریداری کنیم. دو تا نکته مطرح میشه. یک نکته اول این هستش که بسیاری از صاحبین کسب و کار در محاسبه سود اینجا دچار مشکل میشن، یعنی بعضی ها مقدار نقدینگی که در حسابشون موجوده نسبت به مقدار نقدینگی روز اول رو به عنوان تفاوتش رو به عنوان سود خودشون در نظر میگیره. بعضی ها به درستی انبار خودشون رو، کالای موجودی خودشون رو به عنوان دارایی خودشون در نظر میگیرن. اینجا در رکود تورمی ببینید ما یه استراتژی داریم به نام فروش سریع‌تر اما حاشیه سود کمتر. یعنی چی؟ یعنی چون قیمت لحظه‌ای توسط تامین کننده جا به جا میشه، هی بالا میره، هی بالا و بالاتر میره، برای من فروشنده اولویت چیست؟ اولویت اینه که سریع‌تر کالای خودم رو بفروشم تا کالای جایگزین رو ارزون‌تر به موقع‌تر بتونم جایگزین کنم.
خب یه نکته داره، چون خود من این تجربه رو داشتم و برام پیش اومده. به طور مثال شما یه پوشاکی رو امسال خریدید، یه بخشش رو در فصلش فروختید، یه بخشش هم باقی مونده.
بله.
درست؟ توی فصل غیر مرتبط اگه بخواید اون پوشاک رو بفروشید قیمتش احتمالاً
پایین‌تره.
یک، دو این که بله شما رو به پول نقد میرسونه، اما دیگه اون پوشاک رو در ابتدای فصلی که دوباره زمانش هست نمیتونید به اون قیمت بخرید و باید یه مبلغ بزرگتری رو بگذارید برای این کار. یعنی باید یه تزریق سرمایه اتفاق بیفته تا بتونید همین کالایی که امروز نقدش کردید رو فردا بخرید. اینجا چی میشه؟
ببینید دو نکته وجود داره. یکی این که اگر شما محتاج نقدینگی هستید خب مجبورید کالایی رو که از تقاضاش گذشته، فصلش گذشته، نوبتش گذشته یا به قول خودمون به روز دیگه نیست، اون کالا رو به هر قیمتی که شده بفروشید تا نقدینگی به سیستم خودتون تزریق کنید، بتونید حقوق کارگر بدید، اجاره بها بدید.
بلد.
و موارد متفاوت. پس این ناچارن اتفاق میفته. یک نکته دیگه هست این که آیا افرادی که نقدینگی کافی رو در سیستم خودشون دارند هم باید برن باز به خاطر اینکه این کالا در انبار موند باز هم اینها باید برن اینو بفروشن یا باید نگه دارن برای نوبت بعدی که این کالا دوباره قطعاً هزینه انبارداری بعضی از کالاها به قدری زیاده که صرفه نداره. این چجوری محاسبه میشه؟ ببینید در هر کسب و کاری یک فروشنده باید یک مرکز آمار هم برای خودش باشه. مرکز آمار از چه جهت؟ از این جهت که پرفروشترین کالای من چیه؟ بعد از چند سال این خود به خود شما این اعداد رو به دست میارید، حرفه‌ای میشید. پرفروش‌ترین کالای من چیه؟ مقدار تقاضاش حدوداً چقدره؟ این چه کمکی میکنه؟ این کمک میکنه که شما از هزینه انبارداری برای مدت طولانی فرار کنید، یعنی مازاد تقاضا خرید انجام ندید که مجبور بشید انبارداری کنید. مازاد تقاضا خرید نکنید که مجبور بشید به خاطر تزریق نقدینگی مجدد اون کالا رو با قیمت پایین‌تر به فروش برسونید. پس ما در هر کسب و کاری نیاز داریم یک آمارسنج، یک اقتصادسنج در قالب یک فروشنده قرار بگیره. همه داده‌های فروش خودش رو هر روز مورد بررسی قرار بده. شاید یک کالایی باشه که هزینه نگهداریش برای شما، فضایی که در مغازه شما اشغال می‌کنه، ارزم به